أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشارات مبحث وحدت و کثرت دو قسم است. یک قسم به بحث وحدت برمیگردد که احکامی برای وحدت هست که یکی از احکام هویت هست و شعب گوناگون هم زیر مجموعه هویت مطرح شده است و میشود، و یکی هم بحث تقابل برمیگردد. الان اشاراتی که به بحث تقابل برمیگردد مطرح است. سیر بحث این چنین بود که الموجود ما واحد و به ما کثیر، اونگاه وحدت اقسامی دارد و احکامی، کثرت اقسامی داشت و احکامی، از احکام کثرت غیریت است. غیریت هم دو قسم است: غیریت ذاتی و غیر ذاتی. غیریت ذاتی بنام تقابل است، اونگاه تقابل اقسام چهارگانه دارد که تا پایان بحث نظم منطقیش محفوظ بود. ولی همونطوری که در تبیین مبادی فلسفه و اصولا علوم نظری گفته شد، ما یک مبدال مبادی داریم، بعد مبادی وسطا، در مسئله تقابل هم رو شرحی زد. یعنی همونطوری که مثلا هویت ثبوت شعر نفسه ضروری، سلوشی از نفس محال است، دور محال است، جمع زده محال است و مانند آن، اینها بدیهی هم نه اولی، و تنها قضیه که اولی است امتناع جمع نقیزین و امتناع رفع نقیزین است. در مبحث تقابل هم این چنین است. یعنی گرچه تقابل را به چند قسم تقسیم کردن، تقابل تناقض سلبی یا عدم ملکه، تضاد و تزایف، لکن تقابل اونها اولی نیست. وقتی اولی نبود ذاتی هم نیست. وقتی تقابل اونها ذاتی نبود، نشانه آن است که غیریتی اونها ذاتی نیست. این بحث اهم از آن است که این تقابل منحصر در چهار قسم باشد یا بیشتر، و این حصر حقیقی باشد یا غیر حقیقی. اگر ما اقسام تقابل بیش از این چهار قسم داشتیم، حکم همین است، و اگر همین چهار قسم بودم، حکم همین است. مدعا این است که این اقسام چهارگانه در یک مستوا و سطح نیستند، بلکه بعضی اولی هستند، بعضی بدیهی، یا از این دقیق تر بعضی ذاتی هستند، بعضی غیر ذاتی. غیریت ذاتیه فقط در تقابل سلب و ایجاب است، و سایر اقسام تقابل چون به سلب و ایجاب برمی گردن دارای غیریت ذاتی هستند. یعنی اگر کسی از ما سوال کند جمع ضدین چرا محال است، میگه مستلزم جمع نقیزین است. یا جمع متضاعفین چرا محال است، برای اینکه مستلزم جمع نقیزین است. یا جمع ملکه و عدم چرا محال است، برای اینکه مستلزم جمع نقیزین است. اما اگر سوال بشود که جمع نقیزین چرا محال است، میگیم لا یسألو اما یمتلی او به ذات، اصلا جا برای سؤال نیست. مقام اثبات بیانگر اوست، بیانگر مقام ثبوت است. اگر ما در مقام ثبوت غیریت ذاتیه که بین سلب و ایجاب است او رو برداریم، در مقام ثبوت هیچ محظوری در جمع بین ضدین نیست. بله. چرا؟ بله. چرا نه تنها در مقام اثبات ما مشکل داریم، بلکه در مقام ثبوت دارای مشکلی. اگر در مقام ثبوت جمع بین وجود و عدم محظوری نداشته باشد، هیچ مشکلی نیست که ضدین با هم جمع بشن. سر استحال جمع ضدین این است که ضد به ما انه ضد تارد دیگری است. اگر در کنارش ضد بیارمد، معناش این است که این ضد هم تارد است هم تارد نیست. و چون در جمع زدین لازمش جمع نقیزین است، به جمع نقیزین محال است، جمع زدین محال است. و ها کزا در مطرود، ما اگر بگوییم الف که زد باست و با که زد الف است، هم این زدیت را دارد و با را ترد کرد، با هم مطرود است و هم مجتمع با الف، هم مطرود نیست، میشه جمع نقیزین. و همین بیان در استحاله جمع متضاعفان است. متضاعفان چرا محال است؟ برای اینکه تضایف نسبت است، نسبت غیر طلب می کند. اگر چون که الف بمانه و الف بدون تعدد جهات مساوی با خود الف باشد، با بگیم الف مساوی الف است، بدونی که مثلا اکبر یا اصغر یا اضافه های متخالفت الاطراف را ارائه کنیم، اضافه متوافقت الاطراف که تقریبا رقیق تر به نظر می رسد و وحدت نزدیک تر است، ما بگویم الف بما انه الف مساوی با خود الف است، این هم مستحیل است. چرا؟ یعنی متضاعفان در شیء با جمع شود که شیء با چون مساوات تضایف است، منتها نظیر اخوت یه اضافه متوافقت الاطراف است، برخلاف فوقیت و تحدیت که اضافه متخالفت الاطراف است. الف بما انه و الف مساوی با خودش باشد، یعنی متضاعفان در شیوه ها جمع شد. چرا مستحیل است؟ برای اینکه معنیش این است که الف در عین حال که یکی هست یکی نباشد، و در این حال که یکی نیست یکی باشد. اگر ما فرض کردیم در الف تعدد جهت نیست، تعدد اعتبار راه ندارد، چون اگر جهات متعدد باشد یا اعتبار متعدد باشد، ممکن است متضاعفان در اثر تعدد اعتبار بر شیء واحد صدق میکنند، مثل اینکه یک کسی هم مقدم است هم مؤخر، مقدم است نسبت به زید، مؤخر است نسبت به، یا مقدم است نسبت به جدار شرقی، مؤخر است نسبت به جدار غربی. اما اگر گفتیم الف بما انه الف بدون رعایت هیچ امر غیر الف یا جهت متعدد، الف بما انه الف مساوی است، این مساوی است چون مساوات نسبت است و تعدد طلب میکند، پس الف بما انه الف در عین حال که یکی است یکی نیست، و در عین حال که یکی نیست یکی است. از این جهت جمع متضاعفان محال است. حالا اگر جمع نقیزین محذوری نداشته باشد، ما دلیلی نداریم بر استحاله جمع متضاعفان. و ها کذا ملکه و عدم، بصر و عما چرا یک جا جمع نمی شود؟ برای اینکه اگر شخص هم بصیر باشد هم اعما، یعنی هم بینایی هست هم بینایی نیست، و چون جمع نقیزین مستحیل است، جمع عدم و ملک مستحیل است، و اگر جمع نقیزین مستحیل نمی بود دلیل بر استحاله جمع عدم و ملک نداشتیم.
ما هر چی رو که محاله میگیم منجر به، یعنی
نهایتاً
میرسه به استحاله اجتماع نقیزه.
بله بله.
دور، تسلسل، اجتماع
زیده، بله. اجتماع بله.
متقابله
این
هم.
بله.
ولی این به این معنا نیست که واقعش بین زدان قیدیت ذاتی نیست. درست که در مقام اثبات ما این رو به اون میرسونیم، و اگر اون رو فرض کنیم که نیست، همه اینا ممکن میشه.
بله اصلا.
چون در ریاضیات هم این هست، حتی گفته که اگر یک رو مساوی صفر فرض کنید، هر چیزی که در ریاضیات امروز باطله میشه اون رو گفت صحیح. ولی این اثباتنه غیریت ذاتی بین مثلا سیاهی و سفیدی واقعا وجود داره.
نه.
ما این رو میرسونیم بعد از یه دقت عقلی به اینکه این به اجتماع نقیزه این مثلا.
در مقام اثبات یعنی ما کشف میکنیم که ما باشیم چه نباشیم او هست.
حالا میتونیم بگیم واقعش بین سفیدی و سیاهی غیریت ذاتی نیست، غیریت ذاتی بین
سفید. بله بله. برای اینکه فرق اثبات و ثبوت آن است که در اثبات ما داریم کشف میکنیم، در ثبوت عرض کنم که کشف نیست، ما اثبات نمیکنیم چیزی را، کشف میکنیم. بیان و ذالک این است که اگر در واقع نقیزین جمعشون ممکن می بود، ما هیچ راهی داشتیم، یعنی بیاض با سواد در متارده بود. چرا بیاض تارد سواد است؟ به چه دلیل؟ چرا زد زد دیگر را ترد می کند؟ چرا جواب جمع نمی شود؟ میگن برای اینکه با اون ناسازگار است. با اون ناسازگار است یعنی چی؟ یعنی لازمه الف که ناسازگار با باست اینه که با بوده الف با نباشد. بگیم بسیار خوب، در این حال که این با اون ناسازگار است و او را ترد میکند، در این حال باشد چه میشود مگر؟ پس معلوم میشود که غیریت ذاتیه مال الف و لا الف است و چون با مستلزم لا الف هست، از این جهت با الف جمع نمی شود. این به ثبوت برمی گردد. روح قضیه این است، نه تنها به اثبات. اثبات اینه که ما کشف کردیم. مثلا ما اگر خواستیم یه چیزی رو بیان بکنیم، به این صورت تبیین می کنیم، به استدلال می کنیم، ولی ثبوتاً این چنین نیست. در حالی که نه، وقتی جلوتر می رویم ببینیم اگر اون نقطه آغازین را برداریم، یعنی محذوری بین سلب و ایجاب نباشد، هیچ محذوری بین جمع زدین، جمع متضاعفان، جمع عدم علیکن نیست. خب پس ما تمام بحث ها را باید متمرکز بکنیم رو بحث تقابل. بله، وقتی که ما جلوتر رفتیم میبینیم این کلمات اونچه را که دیگران به ذات میپنداشتن و خود ما هم اوائل به ذات میپنداشتیم، منوشه بلغیر در میاد.
تنها یک محال به ذات
داریم. بله، چه این که در این حرف از اون کلمات قصار به بلند جناب بهمنیار است، که مرحوم صدر المتعلهین چند کلمه است از کلمات قصار و حکما به عظمت یاد میکند. یکی از مرحوم با علیس، یکی از جناب بهمنیار است. بهمنیار میگوید وزان امتناع جمع نقیزین در بین افکار و علوم اندیشه ها وزان واجب الوجود است در نظام هستی. اگر واجب نباشد هیچ موجودی نیست، و اگر امتناع جمع بین نقیزین نباشد هیچ اندیشه نیست. گرچه این رو در باب اندیشه گفتن، اما این قضیه صدقش به لحاظ واقع است. از این جای مطلب دیگر و یک تک اصل هویت فرق می شود و امتناع نقیزین اصل. برای اینکه قبلا هم بحث شد که اگر هویت را ما بخوام اثبات کنیم، میگیم به اینکه اصل هویت رو کاملا قبول داریم، یعنی شیخ خودش خودش است. اما چه عیب دارد در این حال که خودش خودش است، خودش خودش نباشد؟ میگه جمع نقیزین می شود. وقتی به جمع نقیزین رسیدیم میبینیم لا یسأل عما یفعل است. این لا یسأل عما یفعل نه معناش این است که آزادی نیست، حق سوال ندارید، بلکه معناش اینه که واسه جای سوال نیست. شما از چیش میخواد سوال کنید؟ حق به ذات جای سوال نیست. بخواید سوال کنید از چه ماده تشکیل شد، او که ماده ندارد. با چه صورتی متصور شده است، او که صورت ندارد. کی او را آفرید، او که فاعل به ذات است، فاعل ندارد. برای چی پدید آمد، او خودش غایت به ذات است، غایت ندارد. از سوال غلط است، سوال معنا ندارد. این حرفی که فلون چیز معنا دارد فلون چیز معنا ندارد، این تو فلسفه اسلامی در سوال درباره ذات اقدس اله است. این که فلون چیز معنا دار است یا معنا دار نیست، این تو فلسفه اسلامی درباره ذات اقدس اله سوال معنا دار نیست. یعنی از سوال ما میپرسیم که آقا شما چی طلب میکنی، چی میخواد. مثلا وقتی سوال میکنید میگید این از چی ساخته شده، این دوربین از چی ساخته شده، این سوال بجاست. کی او رو ساخت، این سوال بجاست. برای چی ساخته شده، این سوال. این کتاب از چی درست شده، کی او رو تعریف کرده، برای چی تعریف کرده. این آسمان، این زمین، این فرشته، این فلک، این ملک، سوال جا دارد. گاهی انسان به جواب میرسد، گاهی به جواب نمیرسد. ولی درباره حق سوال بی‌معناست. این معنای عمیقی را که واقعا حکمای امامیه فرمودن، چقدر سطح نازلی به دست همه متکلمین اشعری در آمده است و از او جبر پنداشته. خب بنابراین وقتی نقطه آغازی چه در مسائل تصدیقی مبدع مبادی می شود، امتناع نقیزین، جمع نقیزین و امتناع رفع نقیزین، حتی به تعبیر مرحوم با علی امتناع رفع نقیزین هم اولی نیست، چون امتناع جمع نقیزین اولی است، رفع نقیزین محال است. امتناع ارتفاع نقیزین محال است چون مستلزم اجتماع نقیزین است. در بحث مبدأ المبادی نقطه آغازین حرکت فکری آن است، در بحث تقابل هم به شرح زن. اونگاه جا دارد که ما درباره مسئله تقابل سلب و ایجاب بیش از این بیندیشیم، برای اینکه مشکلی که در پیش رو داریم این است که خب شما از یک راهی ما رو بیدار کردید، ما فکر میکردیم که تقابل تضاد و تضایف و ملکه و عدم که اینها یا وجودیان یا حظی از وجود دارن به فلسفه راه پیدا کردن، ولی الان متوجه شدیم که همه اینها فرع اصل تقابل تناقضن و تقابل تناقضن که یک طرفش عدم است، وقتی یک طرفش عدم شد یک طرفش وجود، کثرت ما نداریم، وقتی کثرت نداشتیم زیر مجموعه کثیر قرار نمی گیرد، زیر مجموعه کثیر که قرار نگرفت تو بحث های فلسفی نظامی ندارد. ولی که ما سیر بحثمون این چنین بود، الموجود اما واحد و اما کثیر، الوحدت لها اقسام و احکام، الکثرت لها اقسام و احکام، من احکام اقسام الکثره الغیریه است، من احکام الکثره الغیریت است، و الغیریه لا قسمین ذاتی است و غیر ذاتی، غیریت ذاتی را به نام اختلاف و مخالفت می نامند، غیریت ذاتی غیر ذاتی را به نام اختلاف و مخالفت می نامند، غیریت ذاتی را به نام تقابل می دارمند. اونگاه تا پایان بحث ما چهار تشکیلاتی رو تنظیم کرد، یعنی فهمیدیم از کجا شروع کردیم به کجا ختم کردیم، ولی الان همه این حساب ها به هم ریخت. برای اینکه اون تقابل ها، اون سه قسم تقابل، به تقابل سلب و ایجاب برگشت، تقابل سلب و ایجاب هم که یه طرفش عدم است، وقتی یه طرف عدم شد یه طرف وجود، عدم رخت بر میبندد میشه وجود، وقت میشه جزیر مجموعه وحدت نه کثرت. این همان بود که مرحوم صدر متعالی رضوان الله علیه در یکی از بحث های تقابل فرمودن که از احکام تقابل این است که سلب و ایجاب، که این تقابلشون در ذهن است و در لفظ است و در خارج نیست. صفحه 108 فرمودن به من احکام، جلد دوم صفحه 108، به من احکام ایجاب و سلب این است که تقابلشون انما یتحقق فی الذهن او اللفظ مجازا دون الخارج. چرا؟ برای اینکه لان التقابل نسبتون این صغرا و نسبت در تحقق فرع منتسبه این است این کبرا، پس تقابل فرع تحقق متقابله این است این نتیجه، و چون احد المنتسبین عدم است و عدم جز اعتبارات عقلی است، فقط در مقام لفظ و ذهن وجود دارد، پس نسبت بین هما عقلی است. وقتی نسبت بین هما عقلی شد در خارج نیست، وقتی در خارج نشد تقابل در خارج نیست، وقتی تقابل در خارج نشد تو بحثای فلسفی جا نداره. اونجا جواب داده شد به اینکه تقابل در حقیقت بین دو قضیه است، تقابل در مفردات به لحاظ قضیه است. یعنی اگه شما دو تا مفرد داشتید، مثلا شجر و لا شجر، و اگر به ثالث نسنجیدید از نظر صدق و انطباق، اینا هیچ تردی ندارن، شجر در یک گوشه صادق است، لا شجر بر گوشه دیگر صادق است. تمام تردهای متقابل برای آن است که ما بشه ثالث میسنجیم، لذا به عنوان اجتماع یاد کردن، حالا یا اجتماع فی یا اجتماع علا، به هر تقدیر به قضیه برگردد. گاهی گفته می شود این که اگر به لحاظ قضیه برمیگردد، به ایجاب سر برمیگردد، این باید به حکم برگردد، قضیه سالبه که حکم ندارد. در حالی که این چنین نیست، به صدق و کذب به قضیه برمیگردد، نه به حکم قضیه. قضیه چه موجب باشد، چه سالبه، یا صادق است یا کاذب، چون خبر است. قضیه چه حکم داشته باشد چه حکم نداشته باشد، از صدق و کذب بیرون نیست. پس محور تقابل حکم نیست تا ما یه نقدی بر نقدهای دیگر بیفزاییم، بگوییم به این که تقابل در قضیه به لحاظ حکم است و در سلب حکم نیست، بلکه عدم الحکم است، بلکه تقابل در قضیه به لحاظ صدق و کذب است. این قضیه یا صادق است یا کاذب. همه این سلب حکم یا صادق است یا حکم، نه حکم به سلب یا حکم سلبی. این سلب حکم، این که میگوییم زید ایستاده نیست، سلب کردیم، این یا صادق است یا کاذب. نمیشود گفت به این که نه صادق است نه کاذب، بلکه ما از واقع خبر دادیم. ولو قضیه بودن او مجاز هست، یعنی حملیه گفتن او مجاز هست، حملیه نیست، سلب الحمل است، ولی بالاخره یا صادق است یا کاذب. اساره این قضیه که سلب الحکم است، نه حکم به سلب یا حکم سلبی، سلب الحکم است، این یا صادق است یا کاذب. پس محور تقابل طلب ایجاب در قضایا به صدق و کذب ایناست، یعنی اساره این قضیه یا صادق است یا کاذب، نه اینکه به حکم برگردد تا اشکال بشود که در سالبه که حکم نیست، اونگاه چگونه سالبه نقیزه موجب میشود. وقتی به صدق و کذب برگشت، این قضیه و نقیزه این هر دو صادق باشن محال، هر دو کاذب باشن محال. بنابراین فرمایش مرحوم علامه چه در تعلیقشون بر اسفار، چه در فرمایش نهاییشون، از این جهت تام است. منتها وقتی قضیه سالب صادق بود، صدقش به لحاظ واقع است. واقع هم اهم از خارج است و ذهن است و مقام ذات. گاهی شی وجودش به وجود ما به هزاست، گاهی شی وجودش به وجود منشأ انتزاست. ما میگوییم زید در اتاق نیست، این قضیه صادق است، وی رو با تجربه و احساس میابیم، این نگاه میکنیم میده در خارج نیست و هیچ تردیدی نداریم که وقتی نگاه کردیم دیدیم زید در خارج، زید در اتاق نبود، این قضیه صادق است. ولی وقتی که از ما سوال بکنن به چه دلیل صادق است، میگیم دیدم که نبود. وقتی از ما مجدداً سوال بکنن که نبودن که تحت دید قرار نمیگیرد، ببینیم حق با اوناست. بله، ما نبودن را که ندیدیم، بودن را انسان میبیند. باید بگوییم ندیدم که بود، ندیدم که نبود. یه فعل و انفعالی در فضای ذهن به جام انجام میگیرد که ندیدم که بود به جای دیدم که نبود اشتباه می شود. اون چرا که در واقع انجام گرفت، ندیدم که بود، این درست است. اونگاه کسی می گوید عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، و زیر همه محسوسات آب بسته می شود. ذهن برای اینکه هیچ تردیدی در صدق این ندارد، فوراً دیدم که نبود را که یک سخنی است به دقت عقلی مجاز، به جای ندیدم که بود می نشاند و خود را جازم می پندارد که این در خارج نیست. و اگر چنین کاری نباشد، ما صرف عدم الوجدان داشته باشیم و عدم الوجدان هم که لا یدل علی عدم الوجود، ما به هیچ قضیه محسوسی که جمع نقیزه باشد و مانند آن نمیتوانم یقین پیدا کنیم. از حرارت برودت گرفته تا کیفیات مبصرات به سال کیفیات، این فعل و انفعال ها را ذهن خود به خود خودکار به جای یکدیگر می نشاند، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، و دروغ نمی گوید. برای اینکه این از مواردی است که عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود، و این عدم الوجود را وقتی انسان احساس نکرد او نمی یابد، جایی است که لوکان لبان به این صورت در میاد. بر تقدیر ما در سالبه حکم سلبی یا حکم به سلب نداریم، همون عدم الحکم است، ولی این قضیه بالاخره صادق است، صدق این قضیه بلحاظ واقع است. اگر صدق این قضیه بلحاظ واقع است، پس در متن واقع این قضیه صادق است، چه ما باشیم که نباشیم، و مقابلش نمیتواند صادق باشد، پس در همون متن واقع اینها با هم یک تردید دو جانبه دارد. واقع عام از خارج ذهن و مقام ذات یک، و واقع عام از آن که شیء ما بهزا داشته باشد یا منشأ انتزاع این دو، و این که گفته شد اعتبار جز اعتبارات عقلی است، نه اعتبارات معتبر که به ید معتبر باشد. نظیر این که گاه انسان یک گوشه اتاق را صدر اعتبار میکند، یک گوشه ذیل اعتبار میکند، این چنین نیست. نظیر اون چرا که میگن ماهیت امریس اعتباری، این چنیست که شجریت شجر که امریس اعتباری بید معتبر باشد، یه وقتی انسان او را جسم نامی اعتبار بکند، یه وقتی او را جسم غیر نامی اعتبار بکند. اعتباریست یعنی منشأ واقعی اصیل ندارد، به غیب واقعیت تکیه کرده است، خود منشأ واقعیت نیست. همین، و ما او را میفهمیم، نه ما او را اعتبار میکنیم، بید اعتبار معتبر نیست که با گذشت نسل و عصرها فرق میکند. بنابراین چند نتیجه میگیریم. یکی این که همه اقسام تقابل به تقابل تناقض برمیگردد. دوم این که محور اینها در قضایاست. سوم این که محصول این به صدق و کذب برمیگردد، نه به حکم، تا گفته بشه و در سالب حکم نیست. چهارم این که اعدام جزء اعتباراتن، اعتبارات فلسفی، نه اعتبارات مثلا فقهی و حقوقی و مانند آن. پنجم این که اعتبارات موجودن به وجود منشأ انتزاع، لذا احکام را ما بدون تردید، احکام سلبی را به واقع و خارج هم اسناد میدیم. اما در طرف اثبات هم همین طور است. اگه کسی گفت در طبقه بالا کسی هست، ما اول شک داریم، چون قضیه صدق و کذب احتمال میده. بعد بله همین، ما این حالت را دار در موجب یافتم که نبود. در سالب قبل از فحص این حالت نیافتن را نمیابیم، چون همون طوری که ما یه وجدانیات داریم به نام گرسنگی و سیری، الان گرسنه هستم یا الان گرسنه نیستم، این رو نمیابم، نیافتن هست. این نیافتن را ما کاملا درک بکنیم. یافتن عدم نیست، این نمیدانم، نیافتم، این حق است. نه شک داشتم، شک داشتم، نه احتمال میدم ولی الان احتمال نمیدم، الان میدانم که نبود. نه اونجا که نمیدانم و اونجا که نمیدانم علم و جهل دارم. اینجا که میگفتم این نمیدانم، یعنی میدانم که نمیدانم. وقتی فحص کرد و نیافت، این حالت پدید، حالت نفسانی پدید میآید. این حالت که زعیم بکرد بکرد لوکان لبان، نیافتم من، همونطوری که مخبر من نیافت، منم نیافتم، دیگه شک نمیدارم، چون اگر بود میافتم. الان نه نیافتم، نه نمیدانم، نه این نمیدانم یک مثالی بود از مثالهای عدمی. من نیافتم، نیافتم، نه این که نیافتن قبل از فحص، نیافتن بعد الفحص. چرا؟ حالت نفسانی هست. ما حکم نیست، مجازن حکم میکنم. یعنی دو وقتی که از من سوال بکنن، بسیار خوب، از این که از من سوال نبود تحت حکم نمیآید. بگوید که من دیدم که نبود، عدم تحت دید نمیآید. بس یعنی حکم میکنید به سلب، یعنی حکم امر وجودی تعلق گرفته به سلب. این که نمیشه که، چون سل یعنی نزع خارجی که نیست. نزع خارجی یه وقتی چیزی رو انسان از جایی میکند سلب میکند، این میشه مسلوب الامامت و رضا. یه وقت است که نه، سلب به این معناست که این با هم ارتباط ندارن. اگر با هم ارتباط ندارن، نفس اینجا کاری نکرده است. یعنی اون حالتی را که عدم قابل فهم نیست، فهمید که ارتباط ندارد، قابل نیست. ما این به اون عمق که برسیم میبینیم که مجازی هستیم. فهمیدم که ارتباط ندارد، این مجاز است، برای اینکه عدم قابل فهم نیست. بله بله. این حالا بله، اون به سایر مبادی ضروری برمیگردد که یقین مجموعی 4 تا کار است، 4 تا جزم. اصل مسئله حل بشه که ما عدم را در حقیقت عدم یافت است، نه یافت عدم، ولی حالت نفسانی رو ما درک میکنیم از ها. اون که به هم شایع وجود است، بله، اما مصداق عدم را نمییابیم. این عدم یافت را یافت عدم تلقی میکنیم. مثل این که من میگم دیدم که زید نبود، یا دست زدم با این آب دیدم سرد نیست.
یعنی از دید منطقی اگر تحلیل کنیم، کسی که تصدیق میکنه، چه تصدیقش متعلقش یک قضیه موجبه باشه، چه متعلقش یک قضیه سالبه، از دید منطقی هر دو جا یک کار کرد.
نه، در اوائل امر این چه،
نه از دید فلسفی مطابق قضیه موجبه، بله، با مطابق قضیه سالبه متفاوت.
بله، منطقی هم اگر دقیق بیندیشد لزام،
بله،
بله، چه در بله در اوائل امر این طور است. ولی اگر از او سوال بکنن شما که یا اذعان دارید، اعتقاد دارید، این به عدم اعتقاد دارید، یعنی عدم را فهمیدید، عدم که تحت فهم نیست. ولی ما این حالت نفسانی، اون آرامش را در خود احساس میکنیم. قبل از فحص و بعد از فحص این حالت در ما هست. در قبل از فحص یه استرابی هست که شاید باشد و نباشد، از او به عنوان شک یاد میشود. ولی بعد از فحص ما مطمئنیم، از اون آرامش به عنوان حکم به عدم یاد میکنیم. و اگر یافتم که نبود، و این یه مجازی است که عقل فهمد، شبیه آن است. بله بله، اذعان نه، نه بله نه، چون مجاز معنی شمیل است، چون مجاز مجاز مرسل است. اصلا مجاز آن است که ما یک مجوزی، یک معبر یافتیم، از حقیقت به اینجا رسیدیم. ولی وقتی باز میکنیم میبینیم هیچ کدام از این قضایای عدمی درش حکم نیست. من فهمیدم که نبود، نبود تحت فهم، چون علم کشف است. وقتی چیزی منکشف ندارد و مکشوف ندارد، چگونه معلوم می شود؟ کشف عدم کل شیک، اگر لا شی بود چی؟ اگر ما شی داشتیم، بله، اما اگر لا شی بود. لذا در اینجا چیزی که مرقوم فرمودن که ما تقابل را به عنوان اجتماع امرین بدانیم، همین مشکل هست. حالا این چنین نیست که ما بگیم که از اونجا به این صورت بیاییم که تقابل منشأ کثرت نیست، تقابل با کثرت اون خصوصی منوش دارد. ما بحث را ببریم در این که سلب و ایجاب اجتماع امرین متنافیان، امر نیست، این لا امر است، بگیم اجتماع و شیعین، اون عدم لا شیع است، شیع نیست. خیلی اینقدر که جلوتر بریم این چی است، همون طوری که حکمت وقتی جلوتر رفت تحقیر میکند، حقیقت را به وحدت میرساند، توحیدی در حقیقت میشود، بقیه میشود مجاز، همین کار را اهل معرفت درباره مد واقع کردن. بر تقدیر وقتی انسان تو بحثای فلسفی هم یقدی جلوتر میرود، ببیند خیلی هاش مجاز است، اون حقیقت عقلی کم است. دو تا نظر در دو مشرب فلسفی است، یکی مرحوم با علی دارد، یکی مرحوم شیخ اشراق. مرحوم با علی بناش بر تکثیر است، باز میکنه مسئله. مرحوم شیخ اشراق بناش بر توحید است، نمونه اون کار در منطق ظهور کرده. یه آدم عارف موحد وقتی منطق را هم که تحلیل میکند، موحدانه تحلیل میکند، و شیخ اشراقی زلفتانه قضیتن قصد طرف البتاته، بالبتاته یعنی موجهات را همه را به ضروریه برگردند. اونا اصرار داشتن که 13 قسم درست کنن، ایشون با ارجاع جهات به محمول گفت زیدون کاتبون بالامکان، با این دید که زیدون به ضرورت ممکن الکتابه، زیدون ممکن الکتاب است به ضروره، زیدون قائمون بالامکان یعنی زیدون ممکن القیام است به ضروره، همه اقسام 13 گانه به وحدت. خیلی از این کارها رو مرحوم شیخ اشراق کرده، یعنی تا توانسته به توحید رفته. یعنی خواه اونا خواه، یه عارف وقتی که یه موحد وقتی که تو فلسفه تو منطق بحث میکند به اون سمت گرایش دارد، ولی یک حکیم مبرهن وقتی تو منطق و تو فلسفه تو هر بخشی وارد سخن میشود، سعی میکند تحلیل کند، باز کند. بر تقدیر اگر ما مثلا بگوییم به این که تقابل امر مصطلح فلسفی است و تقابل امتناع اجتماع امرین است، این مشکل حل نمی شود، برای این که عدم لا امر است، و اگر بگوییم اجتماع شیعین، باز اون مشکل حل نمی شود. مثل این که بله بله، این مجاز نمود اون بوده، ما به وسیله این مجاز به اون میرسیم. یک آیتی داریم، بله یک آیتی داریم، اگر نباشه این به اون یقین راه پیدا نمی کنیم. یعنی عدم چاره ای ندارد، هیچ فیلسوفی و هیچ متفکری، مگر اینکه عدم را گرامی بشمارد. اگر چون بخواد یقین پیدا کند، باید جذب پیدا کند، به چهار جذب دیگه، دو تاش اینه، جذب پیدا کند به ثبوت محمول برای موضوع، و جذب پیدا کند به امتناع سلب محمول از این موضوع، وگرنه صرف ثبوت با قضیه فعلی همراه است، با قضیه دائمی همراه است، یقین آور نیست. در پناه این مجاز اون حقیقت دیده می شود. اگر این سرپل و این آیت نباشد، چگونه یقین پیدا میکنه؟ چون یقین مجموعه چند تا جزم است، جزم به ثبوت المحموله للموضوع، این قدم اول. این در قضیه فعلی هم هست، جزم به ثبوت محمول، صرف ثبوت در فعلی هم هست، و از این جلوتر در قضیه دائمی هم هست. فرق دوام و ضرورت همین است که در دوام امتناع زوال مطرح نیست، ولی در ضرورت امتناع زوال مطرح است. اگر کسی بخواد به چیزی یقین پیدا کند، باید جزم داشته باشد به ثبوت المحمول للموضوع، این یک، تازه یکی از چهار کار است. کار دوم جزم داشته باشد به امتناع سلب محمول از موضوع، که قضیه از دائمیه به ضروریه منتقل بشود. یقین پیداش، یقین، البته یقین، برای یقین، این یقین که چهار علم باید کنار هم جمع بشود تا شدت یقین پدید بیاید. شدت علم همون یقین است دیگر. این مراحل شهربانه. حالا مراحظیم فرمید که ما در این بحث ها بالاخره یه عدمی رو خواهیم داشت تا به یقین برسیم، دیگران نیستن. این همون لا اله الا الله تو بحث های دیگه در میاد. اگه کسی بخواهد توحید را ثابت کند میشه لا اله الا الله.
او
که چی؟ اونجا هم همینطور است. اول از ما از مجاز شروع میکنیم بعد به حقیقت میدیم، چون مجاز سرپاله. ما خواهونا خواه از سرپاله مجاز میگذاریم. او وقتی که بخواد بر ما بیان بشود به صورت قضیه و علم در بیاد به این صورت است. و اما اگر به صورت علم شهودی باشد که سخن از تصور و تصدیق و چهار جزم نیست، اگر سخن از علم شهودی باشد، یا من ها با اقرب و الیه من حبل الورید، اونجا سخن از قضیه و امثال ذالک نیست. اون یقین همون عین الیقین است و شهود است دیگه، سخن از این یقین منطقی نیست. و اما مادامی که فکر و اندیشه است باید این راه ها طی بشه. اما مصداقا فرق میکنن. خب اگر عدم اب ندارد، اگر عدم یعنی عین و دال و میم مفهومی است که لا مستاق له، از چی حکایت بکند؟ یعنی هیچ حکایتی ندارد. در حمل اون در حمل اولی فرق میکنند. اون موهایی که محمل است یکی مستعمل در حمل اولی فرق میکنه. در حکایت نداشتن هر دو یکی هست، یکی در حمل اولی داره یکی نداره. کدوم مفهوم؟ از چی قدر؟ این مثل همان است، همون بله، همون عدم بله، همون میدونه بله 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 بله. حالا ببینید اون هم باز همون عدم الحکایه است، اون در دیار عدم نه همون درست میشه، همون رو هم مبنا عرض میکنه. این عدم الحکایه است، نه اینکه فرض. ببینید اگر فرض میکرد که حرف شیخ من استاد ما رو مشمول تقیه اولی حل میشد، ایشون واقع مشکل ده در شرح منظومه میگه اگر شریک الباری رو ما فرض بکنیم، خب فرض محال محال نیست. شما فرض کرده که فرض کردید که میشه موجود. ما اگر فرض بکنیم عدم موجود است، اگر فرض کرد بعد بگن فرض محال محال نیست، خب اگر فرض کردیم که اعدام منه بسیار خوب. پس این بسیار خوب. و این کلمه عین و دال و میم این یه مفهوم اسلام استاقله، اون مهملش که مدم است لا مفهوم له، همه فرقش در حمل اولیست. وگرنه در عدم الحکایه یعنی روی دقت عقلی نه، عدم الحکایه است. بله دیگه، اگر مفهوم با. این تون مجازهای
فقط لفظ عین و دال و میم
بله، این عدم الحکایه است. و این عدم الحکایه را لفظ به جای حکایت عدمی میپندارد. این رو تحلیلای عقلی میشه مجاز و در این متعارفهای امور عرفی میشه حقیقت. الحمدلله رب العالمین.